استقلال ما، آزادی ما، در پناه امام زمان حفظ بفرما. لباس عافیت بر تن بیماران بپوشان. گذشتگان از این جمع شهدا، شهدای بسیج، امام روحش از این جلسه شاد بگردان. و عجل اللهم فی فرج.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه بربال سخن بود که شنیدید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی که در سخنرانیشون مروری داشتن بر آیات 281 و 282 سوره مبارکه بقره درباره ربا و دین. انشاءالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. من جا داره که یک بار دیگه خدمتتون یادآوری بکنم که اگر فرصت نکردید این سخنرانی رو و یا دیگر برنامه‌های ما رو کامل بشنوید و دوست دارید که این کارو انجام بدید و زمان بازپخششون این اجازه رو به شما نمیده که وقت بگذارید اونها رو بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. از قسمت بایگانی زمانی و برنامه‌ای با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوتش رو دریافت کنید و از مطالبی که کارشناسان محترم مطرح میکنند بیشتر استفاده بفرمایید. انشاءالله بعد از عرایض بنده برنامه اندیشه ها تقدیمتون میشه و در نهایت حسن ختم این برنامه های نوبت رو با عنوان پیام ولایت 13:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم که امروز هم اختصاص داره به برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدعی ظله العالی. بنده سید سعید حسینی افتخار داشتم که در این نوبت کاری خدمت شما باشم. به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و همینطور روح الله محسنی همکار خوبمون در واحد هماهنگی پخش. امیدوارم که حاصل تلاش و زحمات همکاران بزرگوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در این لحظه ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه اندیشه ها باشید با موضوع بررسی چالش های فضای مجازی و هوش مصنوعی.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. امروز زیست در فضای مجازی به زیست دوم انسانها تبدیل شده است. فضای مجازی و سکوهای پیامرسان با سرعت تمام شؤون و عرصه‌های زیست بشر را تحت تأثیر قرار دادند. از این رو ماهیت شناسی این فضا و تشخیص اقتضاعات و الزامات آن نخستین گام در این عرصه است و هر گونه بی‌توجهی و غفلت نسبت به این پدیده صدمه و آسیب‌های خطرناکی را متوجه جامعه خواهد کرد. بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب‌های جدی شود و برخی از آنها حتی مستوجب جرم‌انگاری و مجازات میشوند. به دلیل اهمیت این مسئله در برنامه امروز اندیشه ها موضوع بررسی چالش های اخلاقی فضای مجازی و هوش مصنوعی را واکاوی میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
بیشتر کنش‌های فضای مجازی ریشه در فضای حقیقی دارد. در واقع غالب کنش‌های فضای مجازی بازنشر سریع و با دامنه وسیع حوادث و رخدادها و محتواهای دنیای حقیقی است. فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی علاوه بر تأثیر در شیوه افعال و اقدامات روزمره ما، طرز تلقی و نوع تفکر و جهانبینی ما را نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. حجت الاسلام دکتر حسین علی رحمتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث، در مورد چالش‌های فضای مجازی و عقبه اخلاق ستیزی مدرنیسم توضیح می‌دهد.
به طور خیلی ساده و مختصر، منظور ما از چالش در عرصه از نظر مباحث نظری و از جهت نظری سوال‌ها و دغدغه‌های جدی اخلاقی هست. این را ما بهش میگیم چالش. مثلا آیا فناوری اطلاعات موجب ترویج نسبی‌گرایی اخلاقی میشه؟ این یه چالش نظریه و باید در جای خودش کار بشه. آیا دین کارکرد ویژه‌ای برای اخلاق در فضای مجازی داره؟ این یک سواله، ولی در واقع یه نوع چالش و هست. لذا سوال‌های علمی جدی را تو بحث مباحث نظری ما با عنوان چالش نوعاً ازش نام میبریم. و از جهت عملی، چالش اون شرایط سخت و دشواریه که یک فردی که با فضای مجازی در ارتباطه باهاش مواجه میشه. نمیگیم کاربران، میگیم یک فرد. چرا؟ چون در باب فضای مجازی و هوش مصنوعی مجموعه ای از افراد وجود دارن که اینها رو ما میتونیم مرتبطان با فضای مجازی و هوش مصنوعی نام ببریم. یک بخششون کاربران هستن، یک بخششون مهندسان نرم افزار و سخت افزار هستن، سیاستگزاران و برنامه‌ریزان مربوط فضای مجازی هستن و موارد مختلف. لذا گاه اینها در عرصه عمل توی یک موقعیت‌هایی قرار می‌گیرن که اخلاقی عمل کردن بسیار کار دشواریه. ما این را بهش میگیم چالش. مثلا تزاحم اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی یک حالت چالش‌آمیزی هست. من به عنوان یک پدر نمیدونم آیا به فرزند خودم اجازه دسترسی به فضای مجازی رو بدم یا ندم. این برام میشه یک چالش. من به عنوان کسی که میخوام از فضای مجازی استفاده کنم تا به نیازمندان کمک کنم، به فردی کمک کنم، آیا اطلاعات شخصی اون فرد رو منتشر کنم یا نه؟ این میشه یک چالش در عرصه عمل. لذا منظور ما از چالش اون سوال‌ها و دغدغه‌های جدی از منظر بخش نظری کار هست و موقعیت‌های دشواری که فرد قرار می‌گیره در عرصه عمل. نکته بعد این هست که کلاً چالش‌های اخلاقی همیشه در زندگی انسان‌ها بوده، اما امروزه به مدد شکل‌گیری یک عامل مهم و یک فاکتور مهم به نام فضای مجازی و به اخیراً به نام هوش مصنوعی، داستان این چالش‌های اخلاقی جدی‌تر و متفاوت‌تر شده به دلایل مختلفی که الان فرصت بیانش نیست. از جمله این که فناوری ارتباطات محصول دوران مدرنه، دوران جدیده و طبیعتاً در شکل‌گیریش مبانی مدرنیته توی این قالب و ساختار رسانه خودش رو چکار کرده، نشون داده و نشون میده. یکی از اصول و مبانی مهم مدرنیته نقد کردن دیدگاه سنتی در اخلاق است. مبانی نظری اخلاق سنتی به چالش کشیده میشه. عرضم به حضورتون که یکی از مبانیش اینه که تردید در حجیت شاخصهای اخلاقی گذشته هست، یه نوع نسبی انگاری یا تشکیک هست. اینها در عرصه اخلاق وقتی وارد میشه و در چارچوب رسانه خودشان نشون میدن، چالش ها و مسائلی را ایجاد میکنه. این کتاب معروفی که از مارشال برمن هست حتما دیدید و ترجمه شده، تجربه مدرنیته. عنوان کتاب اینه: هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، که ترجمه هم شده و منتشر شده. عنوان این کتاب بیانگر دوران جدید غربه، درست شد؟ تمدن جدید و آنچه مبتنی بر این تمدنه، یعنی فناوری و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات. خب لذا دنیای امروز به مدد شکل‌گیری فضای مجازی و هوش مصنوعی زمین ساز چالش‌های اخلاقی جدی شده و در مواردی اخلاق دینی را و مبانی دینی را به چالش جدی می‌کشه. بر این اساس کسی که میخواد مبلغ دین و اخلاق در دنیای امروز باشه باید به این عامل و فاکتور مهم یعنی فضای مجازی و هوش مصنوعی توجه جدی داشته باشه تا یک سری از این سوالها و شبهاتی که مطرح میشه چالشهایی که مطرح میشه رو اون مبانی و اون پشتوانه تاریخی خودش را بتونه تشخیص بدهد.
برخی از مفاهیم حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق مانند مفهوم مالکیت، مفهوم حریم خصوصی، مفهوم توزیع قدرت، مفهوم آزادی و مفهوم مسئولیت اخلاقی با پیشرفت فناوری اطلاعات دچار چالش شدند. همین تأثیر زیاد می‌طلبد کنشگری فضای مجازی و مسئله شناسی آن را جدی بگیریم. آقای رحمتی،
نکته این که اینجا اشاره باید بکنیم و مهم هست که مبلغان دینی بهش توجه بکنن، هر چالشی لزوماً ناشی از خبث باطن و بدبینی و شرارت نیست. ما نمیتونیم هر کسی یا هر فردی که اومد سوالی را درباره اخلاق از منظر فناوری مطرح کرد متهم کنیم به این که ایشون حتما سوء نیتی داره. نه، سوال و چالش اقتضای عقلانیت انسان، پویایی فکریه و طبیعتاً ما هم و هر کسی که خودش را مدافع دین و اخلاق در دنیای امروز میتونه باید با حسن نیت با این افراد مواجه بشه تا بتونه پاسخ بده. همطور که اشاره کردیم اگر تا الان خود فضای مجازی مثل شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها میتونست یک محل و محیطی برای چالش‌های اخلاقی باشه، با اومدن هوش مصنوعی داستان پیچیده‌تر میشه. چرا؟ چون فرایند کار هوش مصنوعی بسیار متفاوت تر از گذشته هست و اگر ما دنیای امروز را قبلا به دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات و قبل از اون تقسیم میکردیم، شاید باید کم کم دنیای امروز را تقسیم کنیم به دوران شکل‌گیری هوش مصنوعی و قبل از اون. و اینکه حالا چه چالش ها و چه مسائلی مطرح میکنه در جای خودش باید گفته بشه. منظور این که هر چقدر اومد جلوتر این بحث جدیتر و مهمتر شده. مثلا امروز چند اخیر خبری را خوندم که هوش مصنوعی ممکنه آموزش ببینه که افراد رو دروغ بهشون بگه یا فریب بده یا اصلا به مخاطبش آموزش فریبکاری رو بده. به این سبک و سلیقه‌ای که هوش مصنوعی این کار میکنه ما قبلا نداشتیم، در شبکه‌های اجتماعی به این صورت نداشتیم، در سایت‌ها نداشتیم، لذا بحث جدی‌تر میشه. نکته بعد اینه که آیا این چالش‌های اخلاقی که امروز شکل می‌گیره از فضای مجازی یا در فضای مجازی یا درباره فضای مجازی، آیا ارزان به حضورتون مختص اخلاق دینی و اخلاق اسلامیه؟ این نکته یه که مخاطبان ما و کسایی که میخوان وارد بحث این چالش شناسی بشن باید بهش توجه کنن. نه، میشه گفت که بعضی از این چالش‌ها بله از جهتی متوجه اخلاق دینیه، مبانی دینی هست. مثلا فرض بفرمایید ما در مبانی دینی خودمون رعایت حق الله را داریم، آخرت را به عنوان یک نظام انگیزشی درباره اخلاق در دنیا داریم. طبیعتا اگر فضای مجازی این موارد را به چالش بکشه، این سنخ چالش ها مختص چیه؟ مبانی دینی و اخلاق دینیه. اما نه، یه قسمتی از چالش ها و سوال هایی که امروز مطرح میشه مشترک هست، یعنی میتونه هم دغدغه دینداران باشه هم کسانی که باور دینی و نگاه دینی ندارن ولی اخلاق مدار هستن و شناسایی این سنخ چالش ها هم باید مد نظر دینداران قرار بگیره، از جمله به این دلیل که راه گفتگو با افرادی که باورهای دینی را ندارن باز میکنه. اخلاق یک زبان مشترک است. نکته بعدی این هست که چرا ما به عنوان یک کسی که در دنیای امروز در صدد دفاع از دین و پاسخ به سوال‌ها و مسائل دینی و اخلاقی هستیم باید به بحث اخلاقیات مربوط به فضای مجازی و چالش‌های اخلاقی مربوط به این فضا توجه بکنیم. چرایی و ضرورت این کار اگر درست تبیین بشه انگیزه پیدا می‌کنند که افراد کار بکنند. در قسمت اینجا و در بعد و این قسمت بحث ما باید اعلام کنم که ما متاسفانه با وجود این همه مراکز اخلاق پژوه، این همه افراد توانمند که در حوزه های علمیه در دانشگاه های خودمون در حوزه اخلاق داریم، متاسفانه تا کنون درباره چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی و هوش مصنوعی که جدیدتر اومده آنچنان که باید کار نکردیم. با اینکه حدود 3 دهه هست دست کم که جامعه ما با فضای مجازی اونس گرفته، اما امروزه درباره اینکه ما یک بانک موضوعات و مسائل اخلاقی و چالش ها داشته باشیم کار نکردیم، اینکه این چالش ها بررسی شده باشه کار نشده. به نظر میاد که دلالش اینه که ضرورت این کار درست تبیین نشده. لذا یکی از کارهایی که باید بشه پاسخ به اینه که چرا ما باید امروز چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی را جدی بگیریم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به بررسی چالش های اخلاقی فضای مجازی و هوش مصنوعی اختصاص داده ایم. اخلاق شامل هنجارهای رفتاری و حقوقی و وظایفی است که از نظر اجتماعی مورد تایید است و سنت‌های فرهنگی و مبانی دینی نشأت می‌گیرد، اما اقتضائات و الزامات فناوری‌های جدیدی مثل هوش مصنوعی هنجارهای سنتی و دینی را به چالش کشیده و سرعت بالای تغییرات فناورانه و انقلاب هوش مصنوعی زمینه‌های هنجاری جدیدی را به مخاطب پیام تحمیل کرده است. حجت الاسلام دکتر حسین علی رحمتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث:
خب این که ما میگیم کار نشده، نسبت به اون حدی که نیاز هست کار نشده، نه اینکه اصلا کار نشده. این که بگیم کلا کار نشده مقدار بی انصافی هست، اما منظور اینه که متناسب با تعداد سوال ها و چالش ها و نوع کاری که باید میشده متاسفانه کار نشده. لذا اولین چیزی که الزام میکنه که ما بحث چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی رو جدی بگیریم اینه که موانع نظری و عملی زیست اخلاقی و حیات طیبه در فضای مجازی را فراهم بکنیم، عواملش را ایجاد بکنیم، موانعش را رفع بکنیم. فضای مجازی یک نوع زیسته، فقط یک ابزار نیست. این نکته مهمیه که باید ما بهش توجه بکنیم. فضای مجازی امروز فقط یک وسیله ارتباطی نیست، یک جهان و زیست جهانیه که میلیاردها انسان داخلش زندگی میکنن. لذا عرض به حضور شما که اگر ما معتقد باشیم که در این فضا هم باید اخلاق مراعات بشه، چاره‌ای نداریم که مثل فضای فیزیکی افراد را راهنمایی بکنیم، بهشون مشاوره بدیم، عوامل اخلاقی زیستن را ایجاد بکنیم، موانعش را از بین ببریم و به سوالات و دغدغه های نظری و عملی که افرادی که با این فضا در ارتباطن براشون مطرح میشه ما بتونیم پاسخ علمی بدیم. لازم این کار چالش شناسی هست، به خصوص به قشر جوان و تحصیل کرده ای که با این فضا در ارتباط هستن. دومی چیزی که اقتضا میکنه ایفای وظیفه اخلاقی، دینی و انسانی ما نسبت به نسل فعلی و نسل آینده است که باید چالش‌های مربوط به اونها رو بشناسیم، اونهایی که مربوط به فضای مجازی. اون توی دستورات دینی الذین یبلغون رسالات الله، ابلاغ رسالت الهی امروزه برای حوزه‌های علمیه و کسانی مثل حوزه‌ها این هست که این چالش‌ها رو بشناسن. الزام دیگه‌ای که میاره این که ما بتونیم توانمندی دین در دنیای امروز رو اثبات بکنیم. این که ما بگیم اسلام دین خاتم هست و امروز پاسخگوی نیازها هست، باید در عرصه عمل خودش رو نشون بده. یک قسمتش اینه که ما بیام چالش ها و مسائل اخلاقی مربوط به فناوری رو بشناسیم و پاسخ بدیم، و بالاخره این که برای تولید دانش اخلاق اسلامی، توسعه دانش اخلاق اسلامی ما چاره‌ای نداریم جز این موضوع شناسی و چالش شناسی. مجموعه اینها موجب ستبر و قوی و غنی شدن شاخه‌ای از اخلاق اسلامی به نام اخلاق فناوری اطلاعات از منظر اسلامی میشه. اینها چند تا نکته‌ای است که اجمالاً ما را ملزم می‌کنه به این که به طور جدی، منظم، هدفمند، با برنامه دنبال شناخت چالش‌های اخلاقی، نسبت‌سنجی این چالش‌ها با مبانی دینی، پیدا کردن پاسخ باشیم. این که حالا چگونه این ضرورت‌ها را ما برای مخاطبمون تبیین بکنیم دیگه نیاز به فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی داره.
دسترسی بیوقفه به تصاویر، داده ها، ایده ها و اطلاعات و سرعت انتقال بسیار زیاد آنها پیامدهای مثبت و منفی فراوانی در پی داشته و بعضن ناهنجاری های روانی، اخلاقی، اجتماعی و فردی را به بار آورده که آقای رحمتی برخی از آنها را گونه شناسی می کند.
نکته بعدی اقسام چالش ها هست. وقتی که ما از چالش های اخلاقی مربوط به فضای مجازی و فناوری اطلاعات صحبت میکنیم، با یک بررسی و دستبندی که کردیم میبینیم چند سنخ چالش اخلاقی در این باره مطرحه. موارد که من میگم طبیعتاً بر اساس یک جمع‌آوری و نگاه استقرائیه، میتونه کمتر بشه و میتونه زیادتر بشه. فقط میخوام بگم که باید ما به این دستبندی ها توی چالش شناسی اخلاق فضای مجازی دقت بکنیم. از یک جهت چالش ها را از جهت نقش خود فضای مجازی در شکل گیری چالش های اخلاقی میتونیم بگیم چالش ها بر دو دسته هستن. یکی چالش هایی که فضای مجازی به طور مستقیم در شکل گیری اونها تأثیر داره، یکی چالش هایی به طور غیر مستقیم در شکل گیری اونها تأثیر داره. به هر دوی این نوع چالش ها ما باید توجه بکنیم و تحلیل بکنیم و پاسخ بدیم. ببینید چالش های مستقیم مواردی که به خاطر یک فناوری جدید، طراحی یک برنامه جدید در فضای مجازی یا یک کاربرد جدید برای هوش مصنوعی به تبع اون یه چالش های ایجاد میشه، این مستقیم تحت تأثیر فعالیت های مربوط به خود فضای مجازی و هوش مصنوعی هست. مثلا اخیراً ایلان ماسک و شرکت مطبوع خودش موفق شدن که یک تراشه‌ای را به مغز انسان، مجوز آزمایش انسانیش را گرفتن، تراشه‌ای را به مغز انسان پیوند بزنن. کار این تراشه این هست که به طور خیلی ساده ای بخوام بگیم مثل یک حافظه یا مموریه که توی مغز انسان هست و از بیرون اطلاعات را بهش بلوتوث میکنن و به نوعی اونجا ذخیره میکنن. خب این دقیقا فعالیت که تو عرصه هوش مصنوعی و فناوری شکل گرفته. به تبع این میتونه سوالهایی مطرح بشه از منظر اخلاقی، از جمله این که آیا امکان داره که سازندگان این برنامه و مجریانش اون باورها و ارزشهای اخلاقی خاص خودشون رو به مخاطب از این طریق منتقل بکنن یا نه؟ این میتونه سوال و چالش باشه. میبینیم که این چالش دقیقاً به خاطر یک رفتار و یک برنامه‌ای که مستقیم به خود هوش مصنوعی و فضای مجازی مربوط است. اما سنخی از چالش‌ها نه، غیر مستقیمه، یعنی فضای مجازی به طور خاص نمیاد اما فضای این کار و زمینه رو فراهم میکنه به خاطر اطلاعاتی که به طور غیر مستقیم و تأثیراتی که غیر مستقیم روی باورها و شناخت‌های ما میذاره. مثلا من ممکنه مدت زیادی اگر توی یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام باشم، کم کم با دیدن یک تعداد خاصی از ویدئوها یک نوع حالت مثلا تبرج و خودنمایی در من بروز کنه، یا میل به ازدواج در من کاهش پیدا کنه، یا میل به افزایش ثروت و ثروت‌اندوزی از هر طریق در من، میل به خودنمایی در من به عنوان یک رذیلت. خب میدونیم که توی آموزه‌های دینی ما این سن کارها از نظر اخلاقی درست نیست. من چگونه تحت تأثیر فضای مجازی بودم؟ این مستقیما نبوده، اما مجموع رفتارها و عکس‌ها و تصاویری که در این فضا منتشر شده کم کم چیکار کرده؟ روی باورهای من، روی بینش و کنش و منش اخلاقی من تأثیر گذاشته. لذا ما هر دو سنخ چالش را داریم و باید هر دو گروه اینها و هر دو دسته اینها بررسی بشه. دسته‌بندی دیگه که برای چالش‌های اخلاقی میتونیم بکنیم از جهت عرصه شکل‌گیری این چالش‌ها هست که اجمالاً گفتم. چالش‌های مربوط به فضای مجازی و هوش مصنوعی میتونه سابقه تئوریک و نظری داشته باشه و میتونه سابقه عملی داشته باشه. به هر دو دسته باید مصادیق شناسایی بشن و بررسی بشن. مثلا از جهت نظری فرض بفرمایید که همون که گفتیم نسبت دین و اخلاق در فضای مجازی، بحث نسبی‌گرایی و بحث فضای مجازی و امثال اینها هست، و از جهت عملی هم همون مثال تضاخم ها نمونه بارزش است. لذا هر دو دسته باید کار بشه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع بررسی چالش های اخلاقی فضای مجازی و هوش مصنوعی اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید، و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدارتان.
لا إله موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و ولی الله.
رادیو معارف در چهی به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط
ایران کشور شما یک قله راهبردی است در دنیا، هم از لحاظ امکانات طبیعی، هم از لحاظ امکانات انسانی، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی سیاسی. موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی سیاسی یک کشور برخورداری است از این جهات. این خدایی کار خداست. مردمش، نیروی انسانیش از متوسط دنیا جلوترن، امکانات طبیعیش از متوسط دنیا بیشتره، موقعیت جغرافیاییش از بسیاری از کشورهای دنیا حساستره، از لحاظ جغرافیایی سیاسی هم همینجور وسط دنیای اسلام قرار گرفته، قلب دنیای اسلامه. خب این کشور، این منبع عظیم راهبردی از اواسط دهه 20 شمسی، یعنی از حدود 80 سال پیش، این منبع ثروت که ایران شما باشه ده ها سال تو مشت آمریکا بود، متعلق به آمریکا بود، دست آمریکا بود. انقلاب شما آمد این رو از دست آمریکا کشید بیرون. تلخکامی آمریکا از این قضیه فراموش شدنی نیست. بعضی ها میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید، با کشورهای اروپایی خب اونا مثل آمریکان چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا ارتباط دارید؟ خب هم دیگه او سفارت داره، اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید. نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با اون کشور اروپایی. بله، اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم، اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگر کشورهای غربی اینه: آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنی میکنه. این نکته اول. نکته دوم، یکی از خواسته های استکبار به طور کلی، از جمله در رأس استکبار دولت آمریکا، یکی از خواسته‌هاشون از مسئولان همه کشورها از